أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة سه، يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة: الأول نبات الشعر الخشن على الآنة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف. بحث در این است که گفتیم صبی تا مادامی که بالغ نشده این محجور است. محجوره یعنی تصرفش در اموالش به بیع و شراء و اینها جایز نیست، نافذ نیست، حتی در ذمه‌اش نمیتوند نسیه بگیره، بیع سلم بکنه، حتی نسبت به ازدواج، طلاق، اینها استقلال نداره و نافذ نیست این تصرفاتش سامن. تا وقتی که بالغ بشه. پس قبل البلوغ صغیر، صبی محجور علیه است. اذا بلغ وقت نافذ است یه تصرفاتش. حالا بحث میشد که بلوغ به چی حاصل میشه؟ از کجا بفهمیم این صبی بالغ شد، به بلوغ رسید؟ علائم بلوغ فرماد یعرف البلوغ فی الذکر والانثی به احد امور ثلاثه، یکی از سه چیز شناخته میشد بلوغ: اول نبات الشعر الخشن علی الآنه. خب سه چیز علائم بلوغ هست شمرده شده. یکیش روییدن موی خشن علل آن است. حالا قبل از اینکه ما وارد بشیم در علائم بلوغ که ببینیم بلوغ رو از چه راهی بشناسیم که این صغیر بالغ شد یا نه، قبل از او ببینیم اصلا بلوغ چیه، معنای بلوغ یعنی چی. مراد از بلوغ که میگیم رسید به اون مرحله یا نرسید. بلغ، ادرک یا لم یبلغ. بلغ یعنی رسید، به کجا رسید، چی رو درک کرد، ادرک. پس ما هو المراد بالبلوغ، قبل از اینکه علائم رو بفهم. مرحوم صاحب جواهر یه بحثی دارد و اون است که میگه انسان براش حالاتی هست، از وقتی که در رحم مادر هست یه حالت اسمش میذارن جنین، تا برسد به شیخوخت و پیری که دم مرگه. برای هر مرحله یک اسمی گذاشته شده. یکی از این مراحل مرحله بلوغ است که به طور طبیعی این مراحل برای انسان هست. یک مرحله از اون مراحل که برای هر انسانی هست ان یبلغ الی حد نکاح، وقتی است که این انسان میرسد به حد نکاح. عرض کنم که به سبب تکون المنی فی البدن، چون منی تکوین پیدا کرد، ایجاد شد در بدن به طور طبیعی، همینجور که رشد پیدا میکند و جهاتی درش تقویت میشه، نمو پیدا میکند، یه وقت هم میرسد به اونجایی که تکون منی در بدن و تحرک شهوه و نزوع الی جماع که شهوت در او تحریک میشه و آماده میشه برای جماع و انزال الماء دافق الذی هو مبدا خلق الانسان که یک منی آب جهنده‌ای در او ایجاد میشه که منشأ ابتداء خلقت یک انسان میتوند باشد به مقتضای حکمت ربانیه مقتضای حکمتی که خداوند در بدن انسان قرار داده که یک مرحلش اینه که میرسد به اونجایی که منی در او ایجاد میشه تکوین پیدا میکنه آماده جماع میشه مخیام تحریک شهوت میشه انزال میشه این یک مرحله است که به مقتضای حکمت ربانیه در انسان برای بقاء نسل و همچنین در حیوان این حالت هست برای بقاء نوع این به مقتضای طبیعت پس بلوغ اون حالت یه مرحله از مراحل رشد طبیعی است برای انسان که میرسد به اونجایی که میتوند عرض کنم که دارای فرزند بشه این مرحله رو میگیم این حالت رو میگیم بلوغ حالا رسید به این حالت یا نرسید یه وقت میگین این صغیر بلغ یعنی رسید به اون حالت یه وقت میگیم لم یبلغ هنوز نرسیده پس یه حالتی است که میخوام ببینیم درک کرده او رو یا نه و هو حال و انتقال همون مطلب صاحب جواهره و هو حین اذن کمال طبیعی للانسان یه حالتی است که به کمال میرسه انسان سیری که دارد از جنین بودن بعد جواد عرض کنم که بچه سال شیری بعد از گرفته شدن از شیر تا برسد به این حالت میگه هو این ازن کمال طبیعی للانسان یبقا معه نسل و یقوا معه العقل هم برای بقاء نسل و تولید مثل آمادگی پیدا میکند و هم تقویت پیدا میکند عقل او و هو حال و انتقال الاطفال الی حد الکمال اون وقت است که این طفل از حد طفل بودن صغیر بودن رسید به حد کمال دیگه کمال انسان اون وقته و رسید بلوغ مبالغ النساء و الرجال دیگه میگیم مرد شده رسید به عرض کنم که مبلغ رجال یا اون دختر رسید به مبلغ النساء این حالت رو بهش میگیم حالت بلوغ که یقوا بر یبقا معه نسل و یقوا معه العقل و هو حال عرض کنم طبیعی است که رسیدن به حد کمال این رو میگیم بلوغ یه حالتی است پس برای انسان حالت کمال که میرسد به اونجایی که دیگه صرف میکند براش بگیم رجل تا حالا صبی بود غیر بالغ بود حالا بالغ شد به حد کمال رسید این معنای بلوغ مراد از بلوغ اینه حالا رسیدن به این حد رسیدن به این کمال علائمی براش گفته شده است یکی از سه چیز بنابر مشهور علائم بلوغ است یکی از اونها نبات و شعر الخشن علل آنه التي هي حول الذكر والقبول موی سخت خشن که از بین زائل نمیشه مگر اینکه او رو بتراشن یا از بین ببرن با یک وسیله ای اون رو میگیم علل آنه اطراف عرض کنم که آلت، چه برای مرد چه برای زن، این نبات و شعر خشن علل آنه یکی از علائم بلوغ شمرده میشه. آیا این سبی رسیده است به اون کمال که میتواند دارای فرزند باشه؟ تقویت پیدا کرده، عقل او به کمال رسیده یا نه، یکی از علائمش این. عرض کنم که فرمود نبات و شعر خشن. خشن که تعبیر میکنم برای این است که میگه لا اعتبار به شعر ضعیف، یک زقب تعبیر میکنن ازش، مثل کرک، موهای ریزی که مثل کرک هست، زرد رنگ تقریبا متمایل به زرد رنگی، اونا اعتبار نداره. بجرد که بعض وقتا همون بچه هم که به دنیا میاد اون موی ریز کرک مانند رو به بدنش داره، اون اعتبار نداره. ولو مثلا شدیدم باشه اون اثری نداره، چون موی ضعیف و نازک و ریز است. تبدیل بشه اونا ریخته میشه، تبدیل بشه به شعر خشن که از بین بردنش نیاز به وسیله داره، یا باید بتراشن یا داروی مصرف بکنید امثال این. مو علائم عرض کنم که بلوغ است. عرض کنم که خشونت در روایات نیمد، حالا بعد میخونیم روایات رو، میگه علائمش نبات و شعر، اشعره یا انبته، مو رویده شد، نمیگه شعر الخشن. اون به نحو اطلاق میفرماد تو روایات، حالا بعد میرسیم، میگه انبته یا اشعره مو در آورد یا روید موی بو. خشن رو علما اضافه کرد، اتفاقی هم هست. جهتش هم این است که معهود به طور عادت و طبیعی این است که موی که علامت بلوغ هست این نه، ولی اون زقب یا اون موی ضعیف و نازک و ریزی که در بدن هست شده طفولیت هم باشه، بچه هم شده به صورتش هم در بیاد، به بدنش هم در بیاد، یه همچه موی، اون اعتبار نداره. پس اونی که معهود هست و به طور طبیعی میگیم علامت بلوغ است، اون شعر خشنه. لذا ولو روایات به نحو اطلاق میگه شعر یا نبته، این اطلاق روایات رو حملش میکنیم علل معهود، اونی که معهوده، اونی که دیده میشد. عرض کنم که نشان قرار داده میشه اونه، عرفاً این جور مو رو میگن علامت هست، نه اون موی که از بچگی هست. چون حالا چون بالاخره شاید نه، اونم شاید مثلا اول بچه به دنیا میاد نباشه، بعد پیدا بشه، ممکنه بعد اون موی کرکی پیدا بشه، اما علایه حالن اون چیزیست که یه وقت میاد یه وقت هم از بین میره، خودش هم ریخته میشه از بین میره. لذا اون اعتبار ندارد، معهود نیست. ولو روایات مطلقه، اما حملش میکنیم علل معهود، اونی که همه میدانن، عرض کنم که و عرف میدانن که نشانه است، اونیست که خشن میده. هر دو مذکر و مؤنث هر دو. عرض کنم که و این که گفتیم نبات و شعر خشن علل آنه، محلش هم قید کردیم که اطراف عورت، اون مو علامت هست. این که قید کردن علل آنه برای این که در بدن انسان موهای دیگه هم رویده میشه، ولی اونا نشانه نیست، هیچ دلیلی برای نشانه بودن شارب مثلا سبیل در میارن، بعضی ها زود سبیل در میارن، بچه هست هنوز سبیلاش در از کنم که شارب، خب معمولا شارب بعد از بلوغه، از بلوغ گذشته لحیه در میاد، اینا علامت نیست. زیر بغل ابت مو در میاد، اون اعتبار نداره. یا فرض کنید به سینه، سینه انسان، زانوها، اینا مو در میاره، اینا هیچ کدوم علامت شمرده نشده. مثل لحیه و اینا رو میگن علامت هست، اما بعد البلوغ نشانه این است که این قبلا بالغ شده و این مو در صورت در اومد. پس این که قید میکنیم محل را برای این که لعتباره به اون موهایی که در غیر آنه ارز کنم که رویده میشد، مثل زیر بغل، شارب، لحیه، اونا لمی از خود شرعن که اینا علامت برای بلوغ باشه. پس فقط شعر با قید خشن علل آنه این رو یکی از علائم بلوغ گفتم. مرحوم محقق در شرایع در اینجا دنبالش فرماد این نبات شعر علل آنه دلیل بلوغ است، یعلم به این علامت بلوغ در انسان رسیدنش به اون حالت کمال، سوا اون کان مسلمن او کافر. این نشانه، نشانه قطعی است، نشانه علماوره، میخواد در مسلمان باشد، میخواد در کافر. این رو مرحوم محقق تعمیم میده، سوا اون کان مسلمن، اون صغیری که این موی خشن پیدا شد علامت بلوغش هست، سوا اون کان مسلمن او مشرک. مرحوم صاحب جواهر تأیید میکنه این تعمیم رو، فرماد قال فی الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف میگه الانباط دلیل علی بلوغ المسلمین والمشرکین به اجماع الفرق. اتفاقی است که این عرض کنم که انباط دلیل بر بلوغ است، چه در مسلمین چه در مشرکین به اجماع الفرق، ادعای اجماع میکنه مرحوم شیخ در خلاف. باز نقل میکنه از تذکره علامه، اونم باز ادعای اجماع داره. نبات و هاز شعر دلیلون علی البلوغ فی حق المسلمین والکفار عند علماء اینا علامه میکنه. پس این بلوغ علامت، این شعر نبات، این شعر دلیل بلوغ است، فی حق المسلمین والکفار عند علماء اینا، علماء ما بالاتفاق این رو دلیل بلوغ میشمارن، خلافاً لبعض العامه که بعض العامه هم شافی اونا مخالفن، استدلالش نمیاره در جواهر، حالا بحثی نداره. دلیل مسئله که میگیم فرقی نیست بین مسلم و کافر، که این انباط شعر علامت بلوغ است. پس ما هم با این روایات که میخونیم دلیل مسئله است برای این که این انباط شعر علامت بلوغ است، علامت بودنش رو روایت بیان میکنه، منتها با تعمیم، چه در مسلم چه در کافر، هر دو جهت ازش استفاده میشه. حالا روایاتی که نقل میکنن من طرفین، هم روایاتی از طریق عامه رسیده، هم روایاتی از طریق عرض کنم که شیعه. یکی از روایات قضیه سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ از اصحاب رسول خدا در جنگ خندق عرض کنم اونجا زخمی شد و بعد تو مدینه به شهادت رسید. در جنگ خندق زخمی شده بود، فرستاده بودندش تو مدینه برای معالجه. پیغمبر از جنگ خندق، جنگ مهمی بود، مرحب خیلی بچی عمر ابن عبدود و کشته شدنش به دست امیر المؤمنین و ضربت و علی یوم الخندق در همون جا جنگ مهمی بود. وقتی مسلمان ها فاتحین برگشتن خوشحال، پیغمبر لباس جنگ رو از بدنشون در آوردن که مثلا استراحتی جبریل اومد. یا رسول الله، خداوند فرماد که لباس جنگ در نیارید، برید قضیه بنی قریظه رو تمام کنید. یهودی هایی بودن در اطراف مدینه، بنی قریظه، که اینها در مقام براندازی اسلام بودن. سعی و کوشش رو این بود علیه پیغمبر و مسلمین و دنبال از بین بردن اسلام بود. مراوده های شده بود بینشون ولی زیر بار نمی رفت. حتی پیغمبر قبول کرده بودن بمونن در اونجا، فقط یه جزیه بدن آزاد باشن، قبول نکرد. جبریل گفت یا رسول الله، خدا فرماد از جنگ عرض کنم که لباس جنگی رو نکنی در نیت، برید قضیه بنی قریظه رو تمام. پیغمبر اعلام کرد و حرکت کرد طرف بنی قریظه. رفتن اونجا محاصره کردن بنی قریظه رو. اونا هم بالاخره در محاصره طولم کشید، زیر بار نمی رفتن، تسلیم نمی شدن. بعضی از بزرگانشون حتی گفتن بالاخره الان در محاصره هستیم، بیاد قبول کنیم، تسلیم بشیم، مسلمان بشیم. اینا هم گفتن چون پیغمبر از اولاد اسماعیل هست و ما از اولاد یعقوب و اسحاق و ما زیر بار فرزندان اسماعیل نمیدیم که اونا بر ما برتری و حکومت داشته باشه. این برای چیز خرافی، قبول نکردن. بالاخره پیغمبرم موند، محاصره شد، هی محاصره شدیدتر طول کشید تا اونا خسته شدن. پیغام دادن که یا رسول الله بیاد همونجور که با بنی قیقا و نمیدونم بنی چی و با اونا عمل کردید با ما هم عمل کنید، یعنی جزیه بدیم. پیغمبر دیگه قبولش فرمود، دیگه گذشته. گفتن تمام اون چه داریم، ثروت و مال، مال شما، بذارید خودمون آزاد بشیم بریم. پیغمبر فرمود دیگه گذشته، تا اون وقتی ما با شما مماشات کردیم، حالا دیگه محاصره هستید، فقط باید تسلیم بشید. بالاخره بازم تسلیم نمی شدن، قبول کردن که ابولبابه بره عرض کنم که حکم بشه. ابولبابه پیغمبر فرستادن، رفت اونجا، باش ارتباط قبلی داشتن. شما چی صلاح می دونی؟ گفت هیچ چاره جز تسلیم شدن ندارید، تسلیم بشید. خب بعد از تسلیم شدن چی؟ اشاره کرد به گردنش اینجور، یعنی سرتون رو میبارن. تسلیم بشید ولی کشته میشید. اینو گفت ابولبابه، بعد خودش پشیمان شد. این چه حرفی بود من زدم؟ پیغمبر به من چنین فرمایش نفرموده بود، ناراحت شد، از اون قلعه اومد بیرون، دیگه نیومدش پیغمبر. رفت مستقیم طرف مدینه و یه ریسمانی طلا برداشت به گردنش و به اون ستون که الان معروفه استوانه توبه، خودشو بست به اون ستون و پیغمبر فرمود طول کشید چرا نیمده؟ خبردار شدن به این صورت. فرمود اگر اومده بود پیش ما براش طلب مغفرت میکرده، ولی حالا که رفته پیش خدا در خانه خدا، ما صبر میکنیم، به حالش میکنیم، به امر پروانده. بالاخره بعد توبش قبول شد. اینا مجدد گفتن سعد ابن معاذ رو ما حکم قرار دیم. بعد از ابولبابه سعد ابن معاذ شد حکم. اینا میشناختندش، ارتباط قبلی داشتند. سعد معاذ کجاست؟ رفته تو مدینه معالجه میکنه، زخمی شده، سوارش کردن آوردندش در عرض کنم که اونجایی که محاصره بود. پیغمبر فرمود تو حکم برو، هر حکمی بین این کفار یهود کردی ما قبول. اینم رفت در بینشون و گفت که شما هم قبول دارید؟ گفتن. طرفین حکمیت سعد معاذ رو پذیرفت. سعد معاذ اینجور حکم کرد که مردانشون کشته بشن، زنها و بچه هاشون اسیر بشن، اونا رو کارشون نداشته باشن، اموالشون هم مسلمان ها غارت کنن. این حکمی بود که خب اونا آماده شده بودن که گفتن به دست خودمون، خیلی عجیبه، به دست خودمون زنها و بچه هامون رو میکشیم و خودمون برای این که دیگه فکری نگرانی و دقیقی نداشته باشیم میستیم میجنگیم. اینجور بودن که بعضیشون گفتن آخه ما چجور به دست خودمون زنها بچه هامون رو بکشیم؟ چه حالی برای جنگیدن دیگه اون وقت برامون باقی میمونن؟ تا این حد ها برای علیه اسلام. خلاصه پیغمبرم فرمود این حکمی که تو کردی حکمیست از آسمان، خدا بدوعد کرده، الهام کرده، همین رو پذیرفت. خب مردانشون همه رو تسهیل کردن، آوردن مدینه، یک گوشه یکی یک گردن می زدن، زنها و بچه ها رو هم اسیر کرد. باقی مونده بود این که شاهد این روایت هست، اون پسر بچه هایی که معلوم نیست بالغه یا غیر بالغ. اگه بالغ باشه مثل مردها باید محکوم به قتله، باید کشته بشه. اگر جزء ضراری است، ذریه است، بچه است، باید با زنها اسیر بشه. اینجا مونده بودن. همین سعد ابن معاذ میمد این بچه ها رو عرض کنم که شلوارشون رو باز میکرد و نگاه میکرد اگر موی خشن رویده شده میگفت اینم بکشی، مرد مقاتله، باید کشته بشن. اگر مو رویده نشده بود عرض کنم که این رو جزء ضراری میذاشتن. این قضیه حکمیت سعد ابن معاذ که این در روایت نقل میکنن به این صورت، حکم فی بنی قریظه به قتل مقاتلیهم، اونایی که مقاتلن، مرد جنگجو هستن، کشته بشن، و سبی ضراریهم. اون وقت برای تکلیف تعیین تکلیف این بچه ها امره به کشف معتذرهم، اونایی که ازاری دارن، شلواری دارن، باز میکردن. فمن انبت، اونی که مو رویده شده، فهو من المقاتله، باید بره کشته بشه. و من لم ینبت فهو من الضراری. و سببه النبی، پیغمبرم این حرکت رو سه روش گذاشت. خب این یک روایت از طرق عامه نقل شده. در اوائل لعالی هم که از کتب شیعه است، در جلد یک اوالی در صفحه 221 این روایت رو به این جور این قضیه رو نقل کرد. طرق عامه هم سنن بیهقی و اینا دیگه گفتن. باز از طرق عامه همین قضیه رویه عن عطیه القرظی، خودش از بنی قریظه است، عطیه قال عرضنا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما را عرضه کردن در روز بنی قریظه، یوم قریظه، ما را عرضه کردن بر رسول الله. و کان من انبت قتل، هر کس مور رویده شده بود بر آنش کشته می شد. و من لم ینبت خلا سبیله، رهاش می کردن. وقت می گه فکنتو فی من لم ینبت، من جز اون بچه هایی بودم که هنوز مو رویده نشده بود، فخلا سبیلی، من رو رقم کردم. اینم باز عرض کنم که در جواهر نقل میکنه از همون طرق عام است. اما از طرق خاصه، روایاتی که دلیل در همین مورد روایت از طرق خاصه داریم، قضیه بنی قریظه در غیرش هم داریم. یکی روایت ابی البختری است عن جعفر ابن محمد عن ابی امام صادق از پدرشون فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرضهم یوم اذن، عرضه کردن بر پیغمبر یوم اذن همون یعنی روز بنی قریظه، عرضهم علی الانام، در معرض قرار دادن آنه های اونها رو، فمن وجده انبت قتل و من لم یجده انبت الحقه بالضراری. این هم همون قضیه است از طریق امام صادق و از طریق خاصه نقل شده. در روایت 8 از باب 4 از ابواب مقدمت العبادات، جلد اول وسائل ابواب مقدمات عبادات مراجعه بفرماد. باب 4 روایات شد، بازم بعدا میخونیم روایات این باب رو. این روایت 8 باز از طریق خاص روایت حمزت ابن عمران عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، به امام عرض کردم متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود تامه. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله چه وقت است که غلام، باز مراد غلام یعنی بچه، پسر بچه، متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود تامه، که حد تام برش اجرا میشه چه وقت؟ خب مسلم تا اون وقتی که هنوز بچه است، غیر بالغ است، مکلف نیست، حد برش جاری نمیشه، نه حد به نفعش نه به ضررش. اگر کسی او رو عرض کنم که اذیتی کرد یا فحاشی بش کرد، حد قذف برای اون قاذف جاری نمی کنی. همینجور که برای خودش به خودش حد جاری نمیشه، علیهش اگر قذف بکنه حد نمیخوره، اگر چنانچه حرامی مرتکب بشه تعذیر نمیشه، اگر کسی هم نسبت به او قذف کرد به نفع او هم دیگری رو حد نمیزنی، نه خودش حد میخوره نه به نفعش دیگری رو حد میزنی، این هر دو طرفی نیست. متى یجب علی الغلام ان یؤخذ، اخذ بشه، بالحدود تامه و تقام علی، حد برش بار بشه، اجرا بشه، و یؤخذ و یؤخذ بها، به اون حدود اخذ بشه هم به نفعش هم علیهش. قال، امام در جواب فرمود اذا خرج عنه الیتم و ادرکه، اون وقتی پسر بچه حد برش جاری میشد به نفعش و علیهش، که خرج عن الیتم، از یتیم بودن بیرون بیاد و ادرکه، درک بکنه، یعنی بلغه، برسد به همون حال کمال که عرض کرد. خب باز این متوجه نشد. قلتو، میگه عرض کردم فلزالی که حد دنیو رفت، فرماد هر وقت از یوتم خارج شد، هر وقت ادرک، اون وقت حد برش جاری میشد. از کجا بفهمیم این ادرکه یا لم یدرک؟ از کجا بفهمیم آیا حدی دارد؟ فلزالی که حد دنیو رفت و به فقال، امام علامات رو فرماد. یک، ازه تلم، اون بچه پسر بچه وقتی محتلم شد اون وقت است که ادرکه، بالغ شده. او بلغ 15 سنه، دوم، برسد به سن 15 سال، او اشعره او انبته قبل سالش، یا اینکه مو در بیارد، اشعر یعنی خرج من اشعر انبت نبت رویدن مو قبل ذلك. اگر تا 15 سال هنوز عرض کنم که علامتی نیامده سن، اما اگر قبل از این که به 15 سال برسه عرض کنم که انبت و اشعر همون خودش علامت بلوغه. پس سومی از علامتی که امام فرمود اشعر و انبت قبل ذلك احتلام یه دلیله، عرض کنم که سن 15 سال یه دلیل، اما به شرطی که قبلش انبات نشده باشد. اگر قبل از او انبات شد با همون حصول انبات عرض کنم که بلوغ رسیده، اون علامته. اینم پس در روایت ما، روایت معتبر که اشعر او انبت. علی حال اطلاقش هم گفتیم اون روایات که می گفت در کفار بودن دیگه، کفار رو علامت این که بالغ هست یا بالغ نیست می دیدن که مو در آورده یا نه، اگر مو در آورده بود در آنش جزء مقاتلین می کشتندش. پس معلوم شد علامت بلوغه در کفار، علامت بلوغه در غیر کفار مسلمین هم علامته. این روایت آخری هم حمزه بن عمران به نحو مطلق عرض کنم که این رو دلیل شمرده. حالا بازم روایات دیگه هم هست چند تا بعدا بخونم.